5 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. منابع آگاه از مذاکره غیر مستقیم تهران و واشنگتن برای تبادل زندانیان دو کشور خبر دادند. وزیر آموزش و پرورش درباره مسمومیت‌های سریالی در قم میگوید شایعات مردم را دچار ترس کرده است. و 20 تشکل صنفی و مدنی در داخل ایران منشور مطالبات حداقلی را منتشر کردند. سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا. مهدی طاهپاس هستم همراه شما در 15 دقیقه پیش رو. منابع آگاه به شبکه تلویزیونی NBC نیوز گفتند که دولت جو بایدن در حال مذاکره غیر مستقیم با ایران در مورد تبادل احتمالی زندانیان آمریکایی در این کشور است. به گفته این منابع آگاه مذاکرات پیشرفت داشته اما مشخص نیست که به توافق نهایی دست یافته شده یا خیر. بر پایه اطلاعات این منابع آزادی این افراد میتواند بر پایه تبادل زندانیان دو طرف و همچنین آزادسازی میلیاردها دلار پول ایران در کره جنوبی صورت بگیرد که به دلیل تحریم‌های ایالات متحده در حال حاضر مسدود شدند. این پیشنهاد به ایران اجازه دسترسی به این منابع مالی را تنها برای خرید غذا، دارو و یا سایر اهداف بشردوستانه و مطابق با قوانین مربوطه به تحریم‌ها می‌دهد. بنابر گزارش NBC نیوز در این مذاکرات قطر و بریتانیا نقش میانجی را ایفا می‌کنند. سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز سه شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران هستند. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی روز چهارشنبه درباره مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان در قم گفت بخش اعظم این مشکل به گفته او ناشی از شایعاتی است که مردم و دانش آموزان را دچار ترس کرده است. علی‌رغم آنکه تاکنون ده‌ها دانش آموز در پس مسمومیت راهی بیمارستان شده اند، یوسف نوری میگوید وزارت آموزش و پرورش از مراجع ذی‌صلاح گزارش گرفته و مشکلی وجود ندارد. از دیگر سو فرماندار قم با اشاره به انجام آزمایش‌های از سوی سازمان پدافند غیر عامل گفته است که هیچ عاملی که باعث مسمومیت باشد شناسایی نشده است. عباس زاکریان همچنین از ورود سپاه پاسداران و سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی برای بررسی موضوع خبر داده. مسمومیت دانش آموزان در قم که از بیش از دو ماه پیش آغاز شده، روز سه‌شنبه به تجمع گروهی از والدین معترض در این شهر منجر شد. این مسمومیت تنها در یک مورد در یک مدرسه پسرانه رخ داده و در سایر موارد در مدارس دخترانه گزارش شده است. 20 تشکل صنفی و مدنی مستقل در داخل ایران منشور مطالبات حداقلی را منتشر کردند. گروه‌های امضا کننده این منشور تحقق این مطالبات را اولین نتیجه اعتراضات اخیر مردم ایران دانستند. نهادهای مدنی مستقل داخل ایران در منشور خود 12 خواست حداقلی از جمله آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی، لغو فوری اعدام، برابری زن و مرد و برچیدن ارگان‌های سرکوب را مطرح کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، کانون مدافعان حقوق بشر و اتحادیه تشکل‌های دانشجوی دانشجویان متحد از جمله تشکل‌هایی هستند که این منشور را امضا کردند. این منشور در حالی منتشر شده که هفته گذشته 8 نفر از فعالان مدنی و سیاسی در خارج از کشور در نشستی در واشنگتن دی سی نیز از تدوین یک منشور همبستگی و سازماندهی خبر دادند. اما همونطور که اشاره کردم 19 تشکل صنفی و مدنی مستقل و غیر دولتی در بیانیه‌ای با تأکید بر شعار زن زندگی آزادی مطالبات حداقلی خود برای بهبود شرایط کشور را اعلام کردند. خانه فرهنگیان ایران، ندای زنان ایران، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و اتحادیه آزاد کارگران ایران از جمله این 19 تشکل هستند. وحید فروستاد گزارش می‌دهد.
در 44مین سال روز انقلاب 57، شیرازه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و از همگسیختگی فرو رفته که هیچ چشمانداز روشن و قابل حصولی را نمیتوان برای پایان دادن به آن در چهارچوب روبنای سیاسی موجود متصور بود. این بخشی از منشور مطالبات حداقلی 19 تشکل مستقل صنفی و مدنی ایران است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحادیه تشکل‌های دانشجویی دانشجویان متحد، کانون مدافعان حقوق بشر، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از جمله تعدادی از این تشکل‌ها هستند. این تشکل‌های صنفی و مدنی خواسته‌های خود را در 12 بند گنجاندند: آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی، منع جرم انگاری فعالیت‌های سیاسی و صنفی و مدنی و محاکمه علنی عاملین و عاملین سرکوب اعتراض‌های مردمی از جمله خواسته‌های این تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی است. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
شور مطالبات حداقلی تشکلات مستقل صنفی و مدنی ایران یک اقدام مثبته، به خصوص با اون شعار زن زندگی آزادی و نگاه کردن از منظر جامعه مدنی به سیاست و قدرت. واقعیت اینه که این یک قدم به جلوست، یعنی در حقیقت جامعه مدنی مطالباتش میگه تا بازیگران سیاسی بدانن با این مطالبات تنظیم رابطه کنن و رابطه یک طرفه از سیاست به جامعه مدنی نباشه. چون مدنیت هست که بیت دموکراسی. شما این رشیافتگی بعد از جنبش مهسا در ایران میبینید و این قوی‌تر شد. یه اقدام مثبته.
در بخش دیگری از منشور مطالبات حداقلی 19 تشکل مستقل صنفی و مدنی ایران آمده است: آزادی بی قید و شرط عقیده، بیان و اندیشه، مطبوعات، تحزب، تشکل‌های محلی و سراسری صنفی و مردمی، لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ، اعدام، قصاص و ممنوعیت هر گونه شکنجه روحی و جسمی، اعلام فوری برابری کامل حقوق زنان با مردان و گرایش‌های جنسی و جنسیتی، تأمین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و بازنشستگان. اینها تنها بخشی از این منشور این تشکل‌های مدنی و صنفی است. ستار رحمانی، فعال حقوق کارگران و معلمان در بریتانیا، درباره این منشور تشکل‌های مدنی و صنفی می‌گوید:
اگر به اسامی تشکل‌های 20 تشکلی که امضا کردن اینا دقت بکنید، می‌بینید که خواسته‌ها و مطالباتی که در این منشور مطرح شده، در این 40 و چند سال این تشکلات که امضا کردن با حاکمیت سر مطالبات و خواسته‌هاشون همیشه سر جنگ داشتن و حاکمیت هیچ وقت نه خواست و نه توانست این مطالبات رو مطرح کنه. بنابراین با این منشور ما به تنهایی هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، برای اینکه حاکمیت تنها زمان پاسخ میده به خواسته و مطالبات ما که ما توازن قوا رو بتونیم از طرف خودمون قوی تر بکنیم و حاکمیت تحت فشار بیشتری قرار بگیره.
در بین تشکل‌های صنفی و مدنی که این بیانیه را امضا کردن، نام‌های دیگری هم دیده می‌شود: صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز، کانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه و شورای بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی. این 19 تشکل صنفی و مدنی در بخش دیگری از منشور مطالبات حداقلی خواهان این موارد هم هستند: امحاء قوانین و هر گونه نگرش مبتنی بر تبعیض و ستم ملی و مذهبی، پایان دادن به تخریب‌های زیست محیطی، ممنوعیت کار کودکان و تأمین زندگی و آموزش آنان، و همچنین عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهان. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی:
تشکلات وظیفه اجرا هم دارن. اگر این گام اول برای این مطالبه باشه، گام بعدی باید تشکلات مشخص کنن کدام مسئله اولویته و برای اون تلاش خواهند کرد. چون تشکلاتی که اینجا امضا کردن در عین داشتن اهداف مشترک، مطالبات خاص سنتی خودشان هم دارن. هماهنگ کردن اینا خودش یک قدرت مدنی. با توجه به این نگاه باید در جامعه ما مورد توجه قرار بگیره که جامعه مدنی که شکل گرفته از در نهادها خواستش رو به قدرت و جریانات سیاسی منتقل کنه.
از نظر 19 تشکل صنفی و مدنی ایران، منشور مطالبات حداقلی با توجه به وجود ثروت‌های زیرزمینی بالقوه و بالفعل در کشور و وجود به گفته آنان مردمی آگاه و توانمند و نسلی از جوانان و نوجوانانی که دارای انگیزه‌های فراوان برای برخورداری از یک زندگی شاد، آزاد و مرفه هستند، به فوریت قابل تحقق و اجراست. ستار رحمانی، فعال حقوق کارگران و معلمان:
واقعیتش خواهی که میخواستن به این خواسته و مطالبات پاسخ بدن، 44 سال وقت داشتن و بعد پاسخ میدادن و به جای اون پاسخ حاکمیت همیشه مشت آهنین بوده و زندان و شکنجه و اعدام و کشتار مردم. بنابراین حاکمیت قادر نخواهد بود به این خواسته پاسخ بده، و اگر هم بخواد به این خواسته فرض کنیم پاسخ بده، دیگه اون جمهوری اسلامی نیست. هویت جمهوری اسلامی مذهبی، ایدئولوژیک و رژیم تنش‌زا در منطقه است، ضد زن، ضد کارگر، ضد معلم، ضد دانش آموز. 69 دانش آموز رو کشتن دیگه در همین چند روز. خب بنابراین من به نظرم حاکمیت قادر نیست و نمیخواهد پاسخگوی، در حقیقت پاسخگوی این خواسته و مطالبات باشه.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها با فعالان این 19 تشکل صنفی و مدنی برخورد امنیتی و قضایی کرده و برخی از فعالان آنها را نه تنها از حقوق اولیه صنفی و مدنی محروم کرده، بلکه بارها آنها را بازداشت و زندانی کرده است.
وحید فروستاد گزارش می‌داد در رابطه با منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران. اما مشاهده 4 شیء پرنده مشکوک در کمتر از 2 هفته در سایه تیرگی روابط واشنگتن و پکن بر سر تایوان در آسمان قاره آمریکای شمالی بحث برانگیز شده. به خصوص اینکه روز سه‌شنبه کشورهای ژاپن و رومانی هم از مشاهده این اشیای مرموز در آسمان خود خبر دادند. جزئیات بیشتر در این رابطه در گزارش مهران کریمی.
اخبار مربوط به اشیای پرنده ناشناس بر فراز کشورهای آمریکا و کانادا در روزهای گذشته سر و صدای زیادی به پا کرده. هم هیجان از احتمال وجود موجودات فضایی، هم نگرانی و ترس از احتمال پرواز این اشیای پرنده مرموز برای اهداف جاسوسی. به خصوص اینکه یک هفته قبل مقامات آمریکایی از رویت و ساقط کردن یک بالون جاسوسی چین در آسمان این کشور خبر دادند. گرچه چین ادعای آمریکا را رد کرد و گفت که این فقط یک دستگاه هواشناسی بوده که از مسیر خود منحرف شده بود. روز سه‌شنبه اما کاخ سفید اعلام کرد هیچ نشانه‌ای مبنی بر ارتباط سه‌شیء پرنده‌ای که در آخر هفته گذشته بر فراز کشور آمریکا و کانادا رویت شدند با عملیات جاسوسی کشور چین پیدا نکردند. مشکل اینجاست که طبق گفته مقامات آمریکایی و کانادایی هنوز لاشه هیچ یک از این سه‌شیء پرنده مرموز در آخر هفته گذشته پیدا نشده. اما با این حال جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت که این اشیا ممکن است به سازمان‌های تجاری یا تحقیقاتی مرتبط باشند، بنابراین بی خطرند. در این حال آقای کربی روز سه‌شنبه تأکید کرد که تا زمانی که بقایای سه‌شیء دیگر ساقط شده پیدا و بررسی نشود، مشخص کردن هدف یا منشأ آنها سخت خواهد بود. هنوز هیچ شرکت، سازمان یا دولتی مدعی مالکیت این اشیا نشده. در همین حال کارین جین پیر سخنگوی کاخ سفید هم روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که اخبار مربوط به اشیای پرنده نباید باعث نگرانی و ترس عموم شود.
ببینید، رئیس جمهور بسیار جدی پیگیر این اخبار است و مرتباً از مشاوران امنیت ملی خود در این مورد گزارش دریافت می‌کند. ما تا جایی که می‌توانیم اطلاعات مربوط به تحقیق در مورد این اشیای پرنده را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. ما به مردم آمریکا این اطمینان را می‌دهیم که اصلاً نیازی به وحشت و ترس نیست. همانطور که قبلا اشاره کردم، این اشیای پرنده در ارتفاع پایین در منطقه غیر نظامی در حال پرواز بودند.
روز سه‌شنبه وزارت دفاع ملی رومانی در بیانیه اعلام کرد که سامانه نظارت هوایی این کشور هم حوالی ساعت 12:30 بعد از ظهر به وقت محلی یک بالون یا شیء ناشناس را شناسایی کرد. این اولین گزارش درباره نفوذ یک شیء ناشناس پرنده به حریم هوایی اروپا و یکی از اعضای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از زمان شروع سرنگون‌سازی یک بالون اطلاعاتی چینی و چند شیء پرنده ناشناس دیگر در آسمان قاره آمریکای شمالی محسوب می‌شود. از سوی دیگر همزمانی این اخبار با اختلاف آمریکا با چین بر سر جزیره تایوان و جنگ در اوکراین همچنان به گمان زنی ها در مورد احتمال استفاده از این اشیای پرنده برای عملیات تجسسی و جاسوسی دامن میزند. مهران کریمی، رادیو فردا.
خب با شنیدن این گزارش مهران کریمی درباره مشاهده چند شیء پرنده مشکوک در آسمان قاره آمریکای شمالی به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. حدود 45 دقیقه دیگه راست ساعت 6 بعد از ظهر مجدد با شما خواهیم بود.